آقای هاید لبش را گاز گرفت. بسیار خوب، ولی پول نقد یا چک همراهم نیست. آقای هاید به سمت خانه‌اش رفت. اینجا منتظر بمونین تا من برم و چیزی که میخواین و بیارم. پس از چند دقیقه بیرون آمد و بی آن که حرفی بزند 10 سکه در دست پدر دخترک گذاشت. چک را هم به سمت ریچارد گرفت و گفت بهتره اینو بدم دست شما، چون این آقا از این چیزا تردر نمیاره. لبات فکر میکنه کلکی تو کارمه. ریچارد چک را گرفت و آن را بررسی کرد. مبلغ آن 90 پوند بود و در وجه حامل نوشته شده بود. تا آنجا همه چیز به نظر درست می آمد، ولی زمانی که چشمش به امضا افتاد عضلاتش منقبض شد. چک را هنری جکیل امضا کرده بود، نامی که نه تنها ریچارد بلکه تمام مردم لندن خیلی خوب می شناختند. دکتر جکیل بزرگ در شهر مشهور بود و نامش اغلب در نشریات دیده می شد. آیا ممکن بود چک جعلی باشد؟
بخشی از رمان دکتر جکیل و آقای هاید رو با هم دیگه شنیدیم. آقای اسلامزاده، من چند تا نکته میخوام راجبش صحبت کنیم. یکی این که راجب خود نویسنده اگر موافق هستین یکم گپ بزنیم، که گفته میشه به نحوی مهارت عجیبی داشته در خلق شخصیت‌های خاکستری. رمان‌هایی که نوشته این شخصیت‌های خاکستری داشته که حالا سرآمدش هم همین رمانی هست که امشب داریم راجبش صحبت می‌کنیم. و این نکته خیلی بامزه‌تر که شاید برای شنونده‌هامون هم جالب باشه، جایی خوندم که اشاره شده بود که این رمان از یکی از کابوس‌های شبانش الهام گرفته شده و چقدر جالب که هنرمند می‌تونه از کابوسش هم یک همچین اثر جذابی رو خلق کنه.
این که از یک کابوس شبانه الهام گرفته باشه هم مسئله خیلی جذابیه، هم به شدت در موضوع روانشناسی این ماجرا پیگیری شده و خیلی ها کار کردن و نوشتن در این باره. به ادبیات انگلستان پیشینه بسیار قدرتمندی داره. ما آثاری در ادبیات انگلستان داریم که در زمان خودشون که حالا هیچ الان هم نگاه بکنیم کارهای بسیار پیشرو و اصطلاحا مدرنی محسوب میشن. نکته دیگه که توی ادبیات انگلستان و آمریکا در قرن 19 وجود داره، گرایش شدید نویسندگان به متون مقدس و آموزه‌های مسیحیه. در همین کار هم اگر نگاه بکنید استیونسن خیلی جاها داره اشاره میکنه به متون مقدس و به کتاب‌هایی اشاره میکنه که برای مسیحیت بسیار اهمیت داره. بله. به داستان‌ها و شخصیت‌هایی اشاره میکنه. این ما رو به نگاهی برمیگردونه که منتقد بزرگ ادبی نورتروپ فرای در کتابش رمز کل بهش اشاره میکنه و تأثیر متن مقدس رو بر ادبیات روش کار میکنه. اینکه ما در آثار مهم ادبی جهان چقدر تأثیر متون مقدس رو در دو وجه، یکی وجه صنایع بدیعی و اون مسائلی که در حوزه ادبیات مطرح میشه و دیگری در حوزه اسطوره. اینجا در حوزه اسطوره و اون کهن الگوها یا سرنمونها با اون واژه لاتین آرکیتایپ ها بسیار خودش رو نشون میده و نوع نامنگاری آدم ها رو نگاه بکنی، شخصیت ها رو در این رمان، به ویژه اون بخش درخشان رمان که نامه دکتر جکیله که به واقع داره اعتراف میکنه و همه اون مسائل رو بیان میکنه، میبینی چقدر دقیق داره درباره شخصیت خودش، درباره اون اتفاقاتی که در ذهنش میفته، این که چقدر خوشحال میشده از این که اون وجه شرورش، اون جنبه غیر نیکش، بدش و غیر خیرش میاد و قتل میکنه، میزنه میشه و این سرخوش از این ماجرا، یه سرخوشی خیلی جالبی رو داره در خودش. این ماجرا برمیگرده به این مسئله که ما در نهاد خودمون خیلی تمایل داریم انگار به اون جنبه شر و شرور شخصیت انسانی. این که حالا دو وجه متمایز یه شخصیت انسانی در قالب یه شخصیت اینجوری شکافته میشه و ما این رو به روشنی داریم میبینیم. خب این کار هنرمندانه ایه که لوئیس استیونسن داره انجام میده. مضاف بر این که ما توی این ماجرا تأثیر اون تحولات مذهبی، تحولات روانکاوانه و مسائل جامعه
علمی که
بله در اروپای قرن 19 هم اتفاق افتاده تأثیرش رو در این رمان داریم میبینیم. در ظاهر رمان هیچ وجه مذهبی نداره، هیچ اشاره‌ای به مستقیم به موضوعات مذهبی نمیکنه، اما در لایه‌های درونیش کاملا یک رمان مذهبیه. چرا؟ چون وقتی که از سرشت شر صحبت میکنیم ما دو نگاه به مسئله شر داریم، یک نگاه اخلاق گرایانه است و دو نگاه خرد گرایانه. توی نگاه اخلاق گرایانه ما بخش شر رو حذف میکنیم، میگیم تو کار بد داری میکنی، تو غیر انسانی رفتار میکنی و یه سری صفات ناپسند رو بهش میچسبونیم. اما وقتی که خرد گرایانه به اون نهاد شر، طبیعت شر و اون ذات شر یا سرشت شر نگاه میکنیم، نمیایم حذفش بکنیم، میایم دربارش حرف میزنیم، کاری که دکتر جکیل در انتها با بخش شرور خودش داره انجام میده. با بخش شرور خودش گفتگو میکنه. کارش در قرن 19 اتفاقا خیلی کار مدرنیه. برای همین در سرشت شر در این رمان من فکر میکنم که نویسنده خیلی ناخودآگاه داره انقدر دقیق و روانکاوانه بررسی میکنه که این هم به اون گفتمان قرن، به اون گفتمان زمان خودش برمیگرده که این اتفاقات داره میفته.
من نمیدونم فضای کلی برنامه امروز ما یه جوری همه یه لبخندی دارن، خیلی با لذت راجع به این ژانر.
یه آقای هاید اینجا داره میچرخه ها، دقت بکنید.
اینا رو فکر کنم تک تک ما اثر گذاشته و همه با یه حس خوبی از این بخش آقای هاید صحبت می‌کنن.
آقای هاید درون خودمون هست. آره ببین شخصیت‌های اصطلاحاً منفی که ما حالا کلمه درستی نیست، حالا بدمنها، ضد قهرمانها یا اون به تعبیرهای تئاتری قدیمی که خانم فلاح حالا باید درباره صحبت بکنه، ما همیشه این رو داریم و همیشه هم اتفاقا دوست داشت. ببین مثلا شما وقتی که فاستوس رو میخونید، اونجایی که فاستوس در تسخیر شیطان قرار میگیره شخصیتش خیلی نمایشی میشه.
بله.
و توی اون جنبه نمایشی همیشه شخصیت‌های ضد قهرمان یا شخصیت‌هایی که تسخیر میشن از سوی نیروهای ماورایی، نیروهای شیطانی، نیروهایی که ما نمیشناسیم، به لحاظ نمایشی جذاب میشن و نویسنده، کارگردان، حالا مؤلف اونجا میتونه ایده های خودش رو مطرح بکنه. اونجا ایده هاش حالا برای مخاطبش پذیرفته میشه، نه که بخواد تایید کنه اون شخصیت رو، نه بحثم سر تایید نیست،
بود تازه رو به مخاطب نشون میده که جذابم هست. اینجا در کتابخانه نیمه شب، جدای از اینکه کتاب میخونیم، به نقد کتاب میپردازیم و بحث آزاد داریم و کلی اتفاقات این چنینی، نمایشنامه‌خوانی هم داریم که برای بچه‌های تئاتری و هنرمند خوب تیممون، خودشون این نمایشنامه رو تهیه میکنن و برای شما اجرا میکنن. ازتون دعوت میکنم که در این لحظه باشون همراه بشید.
گس، تو چند وقته که دستیار منی؟
چطور آقا؟
همینجوری میخوام بدونم.
نزدیک 10 سالی میشه.
خب قطعا توی این 10 سال من کلی نکته و پند و راز به تو گفتم، درسته؟
قطعا همینطور قربان، من کلی چیز از شما یاد گرفتم
و بلا استثنا تا حالا نشده که یک کدوم از رازهای منو پیش خودت نگه داری، اینم درسته؟
اما آقا
هیچ اشکالی نداره، به هر حال هر کسی یه نقصی داره، یه توانایی. نقص بنده حقیر توی اینه که نمیتونم به اندازه تو دستخطا رو خوب تشخیص بدم.
مسئله پیش اومده آقا؟
خب بذار واضح تر بگم. من ازت خواستم بیای اینجا تا یه نگاهی به این نامه بندازی.
میتونم بپرسم از طرف کیه؟
ماجرای قتل دیشبو که شنیدی؟ این از طرف همون قاتل هایده.
چه دستخط عجیبی داره؟
خب منم میخواستم که تو بیای نظرتو بگی، تا چون هم قاتل خوب میشناسی، همین که از حقوق خوب سر در میاری.
ببخشید جناب آترسون، یه نامه‌ای براتون اومده.
اوه چه نامه بازاریه اینجا.
سلام آقای گس، شما اینجا این؟ راستی شنیدین این ماجرای قتل دیشبو؟
بله بله شنیدم.
به نظر من که کار یکی از این آشنا هست، وگرنه کی جرأت میکنه به نماینده دولت دست بزنه؟
نمیدونم، شاید.
من که میگم قاتلش هم پیدا نمیشه، خودشون قایمش کردن. اون دختره بیچاره رو دیدین چجوری رنگش پریده بود؟
کدوم دختره؟
بابا همون دختره که دیده آقای کارو رو کشته طرف، رنگش شده بود شبیه گچ دیوار از ترس.
نه ندیدمش متاسفانه.
کاری داشتی با من؟
نه ببخشید، فقط خواستم یه سلامی بکنم به آقای گست، با اجازه ببخشید.
بعدم نمیگه ها.
چی میگه؟
همین که ممکنه کار یکی از آشنای خودشون باشه دیگه.
گست، ما میدونیم قاتل کیه، فقط نمیتونیم پیداش کنیم.
نه صرفا سر این گفتم که خب کی بود حالا؟
از طرف دکتر جکیل بود، برای مهمونی دعوتم کرده.
ببخشید میتونید چند از این نامه رو ازتون بگیرم؟
براتون چایی آوردم آقا. آدم هیچی که از گلوش پایین نمیره، فکر کن شب بخوابی صبح پاشی آدم مهمی رو از بین برده باشن.
ممنونم.
والا به خدا مگه ما چند تا از این آدم ها داریم؟
من نامه دیگه ای نداشتم.
خب اگه داشتین که می آوردم براتون قربان.
بله بله ببخشید. لطفاً اگه میشه یه چند لحظه ما رو تنها بذارید.
بله حتما ببخشید.
بفرمایید اینم نامه شما.
چرا باید این دوتا نامه رو با هم مقایسه میکردی؟
این نامه قاتل دستخط عجیبی داره، ولی بین نامه آقای جکیل و آقای هایت شباهت‌های زیادی وجود داره.
جالبه.
بله قربان همینطوره.
ولی میدونی که من راجع به این نامه به کسی چیزی نمیگم. کسی نباید بدون ما از قاتل نامه‌ای داریم. درست میگم؟
بله همینطور قربان. من کاملا درک میکنم.
چیز دیگه ای از نامه دستگیرت نشد؟
تا امروز صبح فکر میکردم که طرف حتما دیوونه بوده که دست به قتل یه نماینده زده. ولی با این نامه حس میکنم طرف دیوونه نیست.
پس چیه؟
نمیدونم، انگار یه شخصیت باسوادی که خیلی هم رزله. چرا باید دستخط از خودش جا بذاره که در مورد خودش گفته و عذرخواهی کرده از دکتر جکیل؟
ممکنه به خاطر دوستی که با دکتر داشته خواسته اونو تبرئه کنه.
آره اینم امکانش هست.
ببخشید گفتم که شما اینقدر زحمت میکشین، لاغل کم نون با مربا بیارم که قندتون نیفته. بفرمایین آقای گست بفرمایین.
ولی مگه از زمان صبحونه چند ساعت نگذشته؟
خب چه ربطی داره؟ هر وقت قند آدم بیفته باید چیز شیرین بخوره.
بله درسته.
راجع به این نامه هم من نظرم اینه که یه نفر خواسته برای شما پاپوش درست کنه آقا.
چطور؟
خب میخواستن نشون بدن که قاتل با آقای آترسون یه ارتباطی داره دیگه. وای خدا به همون رحم کنه، همه آدم خوبامون دارن حذف میشن، اون از آقای کارو، اینم از آقای آترسون.
عزیزم انقدر داستان تعریف نکن، این نمربات هم از اینجا وردار ببر، من تو این دفتر دارم کار میکنم.
بله حتما، خدا سایه شما رو بالا سر ما حفظ کنه.
خب منم کم کم رفع زحمت کنم، شاید یه شباهت ساده باشه ها.
آره ممکنه فقط الکی شبیه هم باشن نامه.
خب من رفتم، امیدوارم که بتونی به چیزی که میخوای برسی.
واقعا ممنونم.
روز بخیر.
روز بخیر. یعنی ممکنه که دکتر جکیل برای حمایت از این آقای های دست به جهل زده باشه؟ باور نمی کنه. واقعا مو به تن آدم سیخ میشه.
ببخشید آقا اومدم لیوان چایی ها رو جمع کنم.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیوردم از اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
خب متشکرم از برابچه های تیم نمایش، بکنم که لذت هم بردید شما حضار عزیز. ضمن خیر مقدم رسیدیم به بخشی که برای من هم خیلی جذاب هست. آقای اسلامزاده، قرار هست که بپردازیم به سوال و جواب. آقای جوانی سوال دارن، بفرمایید.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من فقط میخواستم یه نظری راجع به این کتاب بدم. اولش این که این اثر انقدر بزرگه که توی کتاب مسخ کافکا چندین بار به این کتاب اشاره شده، و اینکه من میخواستم راجع سمبول‌هایی که استیونسن در این کتاب استفاده کرده میخواستم بگم که استیونسن دکتر جکیل رو یه شخصیت پولدار نوشته، و اینکه خب خونش خیلی عیونیه و درهای زیادی داره خونش، و یه چیزی که راجع به درهاش هست، یه سمبولی که هست، اینکه دو تا در در این داستان خیلی مهم بودن. در ورودی هستش که نشان دهنده ظاهر هست و یه جوره نشان دهنده خیر هست، و دری که به سمت آزمایشگاه یا همون لابراتوارش هستش که نشان دهنده اون باطن و درونش هستش و نشان دهنده اون شری که در دکتر جکیل وجود داشته بوده. من اینطوری استنباط کردم و این سمبول رو گفتم.
به نظرم میرسه اگر خیلی وارد این سمبول ها و نشانه ها بشیم و کار رو اینجوری ببینیم، تخفیف داریم میدیم کار رو، داریم یه ذره کار رو نازلش میکنیم، و با اون تعبیری که در ابتدای صحبت شما بود که گفتیم خب اثر بزرگیه و واقعا هم یکی از آثار مهم ادبیاته که بعدن بهش خیلی ارجاع میشه. این ارجاع صرفا به خاطر اینکه کافکا بهش اشاره میکنه، و در چند جای دیگه هم در کارهای نویسندگان اروپایی دیدم که به این کار خیلی اشاره شده، فقط به خاطر این اثر بزرگی نیست، به خاطر اینکه تأثیرات بسیار زیادی بر نویسندگان بعد خودش در ژانر وحشت میذاره. یعنی همون جوری که ادگار آلن پو با کارهاش، حتی با شعرهاش تأثیر میذاره بر ادبیات معمایی پلیسی بعد از خودش که همون رو ما در سینما هم میبینیم، این رمان، رمان دکتر جکیل و آقای های، تأثیر بسیار زیادی بر ژانر وحشت میذاره، الگو میده بهشون، انگار یه چارچوبی رو درست میکنه، میگه که خب بیایید این خدمت شما، حاضر و آماده، برید بر اساس این داستان بنویسید. شما وقتی که آثار متعدد ادبیات وحشت رو نگاه میکنید، ادبیات علمی تخیلی رو نگاه میکنید، ژانر به طور کلی، ژانر توش این عناصر مشترک و این نشانه ها و به تعبیر شما این سمبول ها رو خیلی زیاد میبینیم. شاید یکی از پرسمبول ترین کارهای ادبی روی زمین هری پاتر باشه، پر از سمبول های مختلفه. یعنی شما در ذهن خودتون فیلمو، کاری ندارم، فیلمو اصلا بذارید کنار، خود اثر کتاب، یکی از کارهایی که شما اگه بیایید شماره بکنید، شاید مثلا به اندازه 100 مورد 200 مورد سمبول های مختلف رو پیدا بکنید و بگید که این به این موضوع برمیگرده، این میتونه مثلا یک جریان فکری رو توی انگلستان نشون بده، این میتونه یه جریان، خیلی چیزا اتفاق میفته. توی رمان استیونسن همین اتفاق میفته. من بیشتر از این میتونم الان به شما بگم که اون خونه‌ای که آپارتمان دیگری که دکتر جکیل اجاره کرده، نمیدونم نوع لباسی که داره ازش تعریف میکنه، حتی اون آزمایشگاهش و توصیفاتی که از آزمایشگاه داره میکنه، همه اینها میتونه یه سمبولی باشه. مضاف بر این که در ادبیات دوره ویکتوریایی انگلستان نظام اعیانی اشرافی در مقابل نظام معمولی زندگی مردمی که دارن تو لندن زندگی میکنن، خیلی مسئله پربسامدیه، بسیار تکرار میشه، از رمان آرزوهای بزرگ بگیر تا کارهای دیگر، شما دو وجه مختلف زندگی در لندن قرن 19 هم، یک جنبه اعیانی و یک جنبه فقیرانه. این سمبول هایی که شما اشاره میکنید ذات اثر رو میسازه و تمام اون خشت خشت، اون آجرهای یک رمان با همین سمبول ها داره شکل میگیره دیگه. و میتونم این رو بگم که اگر اینها نباشن اصلا یک اثر هنری شکل نمیگیره.
فکر کنم بچه‌ها آماده دارن میشن برای نمایش، پس بقیه سوالاتونو بذارید برای بعد از نمایش و اینکه در کنارتون هستیم ببینیم که در بخش بعد چه نوع اقتباسی دارید از این رمان. بفرمایید.
چی کار میکنی پیره مرد احمق؟ اکسید فسفرشو دو برابر ریختی.
تمرکزمو به هم نزن. الان است که خدمتکار برسه و قهوه بیاره. کسی نباید بو ببره. من و تو یه نفر هستیم. باید سریعتر از دست قیافه کریهت خلاص شیم.
این همه استرا واقعا احمقانه است. ممکنه نوچه پل ما رو ببینه؟ خب ببینه.
آره خب. اون وقت به پلیس لومون میده و هر دومون راحت میشیم. استیلو کجا گذاشتم؟
وقت نمی کنه تا بخواد برسه اون ور راه رو کشتمش.
پناه بر خدا، این استیل لعنتی کجاست؟
خب تو هم الان سکته می کنی.
ببین ادوارد، من تا استیل رو ترکیب نکنم محلول عمل نمی کنه. قول بده تا محلول حاضر نشده نمی کشیش. چرا این استیل کوفتی رو پیدا نمی کنم؟
اونهاش گنجه دوم از راست طبقه سوم بالا.
خدا لعنتت کنه ادوارد، تمام این مدت میدونستی؟
بعدم نمی اومد یه تلاشی برای کشتن اون زنی که مزاحم بکنم. صداش نازک و رو مخ سوپ پاش مزه دمنوش هویج میده. فریم اینکش احمقانه است و همیشه بعد از اینکه اتاق مرتب میکنه به درد سر میفتیم.
واقعا دلایل خوبیه برای قتل؟ اینهاش استیل.
میگم ما میتونستیم یه همچین دارویی بسازیم، چرا یه آشپزخونه نزدیم؟
چون من دکترم و کارم درمان مردمه، در واقع به مردم اهمیت میدم.
آره همون به درد نخورایی که اگه بفهمن هاید همون جکیل دارت میزنن.
قرار نیست بذارم چیزی بفهمن. بعدش هم چه توقعی داری؟ زدی یکیشونو کشتی. خدای بزرگ، هیچ وقت نمیتونم خودمو ببخشم.
خوب کردم کشتمش، مردک نادون بی سوادو. حتی اگه دوباره زنده بشه و گذرمون به هم بیفته بازم میکشمش.
اما من گاهی از شدت عذاب وجدان احساس خفگی میکنم. درد بدی مدام تو سینم میپیچه. چه چشامو ببندم و چه بازشون کنم، صورت درد کشیده کارو لحظه ی از ذهنم پاک نمیشه. ما چی کار کردیم هاید؟
این ادا چیه؟ خودتو جمع کن. بعدشم من کشتمش، تو چرا عذاب وجدان میگیری؟
چون اگه این داروی لعنتی رو نمیساختم تو هیچ وقت نمیتونستی بکشیش. دارو حاضر شد، زود باش سر بکش، وقت نداریم.
اگه چشای کورتو باز کنی میبینی که هنوز رنگش عوض نشده.
آقای جکیل حالتون خوبه؟ با کی حرف میزنین؟
بازی مزاحم فضول اومد. بله خانم پل، لطفاً مزاحم نشید.
عطرونه حاضره.
میل ندارم.
چرا صداتون تغییر کرده؟
همین که گفت دائمم نشو.
میبینید آقای آترسون روز به روز پرخاشگرتر و عجیبتر میشن.
این رفتار واقعاً از دکتر جکیل بعیده.
همطور که میبینید اصلاً وقت خوبی برای ملاقات با ایشون نیست.
اما من حتماً باید در مورد رفتارهای اخیرشون و مخصوصاً نامه دکتر لانیون باهاشون حرف بزنم. این وضعیت به شدت نگران کننده است.
من میرم، خیلی طولش نده. زود دست به سرشون کن وگرنه بلایی به سرت میارم. که خدای من،
پناه بر خدا.
عرض نکردم خدمتتون؟ دکتر جکیل؟ دکتر جکیل حالتون خوبه؟ من آترسونم، باید باهاتون حرف بزنم.
آقای آترسون شما اید؟ من که گفته بودم ترجیح میدم کسی به ملاقاتم نیاد.
بله ولی من باید باهاتون حرف بزنم. راستش دکتر لانیون دو روز پیش فوت کردن. دکتر صدامو میشنوید؟
لانیان مرده و دیگه هیچ کسی رو ندارم که باهاش از این مشکل لعنتیم حرف بزنم. وای خدا لانیان مرد. کی اهمیت میده مریض بود یا تصادف کرده؟ اون مرده و غم مرگش هر لحظه سنگین تر میشه. تنهام بذارات هرسون، همه تون تنهام بذارید.
به خاطر خدا آقای جکیل، من دارم از نگرانی دق میکنم.
ازتون خواهش میکنم از اینجا برید. برو آترسون، پل تا دم در همراهیت میکنه.
امیدوارم هر چه زودتر حالتون خوب بشه آقای دکتر. به امید دیدار.
باز چطور بدبخت، دوباره که داری به خودت میپیچی. مرده که مرده، همه یه روز میمیرن.
تو متوجه نیستی ادوارد، از وقتی از من جدا شدی احساسات من چندین برابر شدن. غمی که احساس میکنم خیلی زیاده. وقتی فکر میکنم که این اواخر دوستیمون سرد شده بود، حسرت هم به این غم اضافه شد و بیشتر عذابم میده.
اما من هیچ حسی ندارم. مردن اون احمق بی دست و پا با مردن یه مگس برام فرقی نداره،
چون تمام غمش برای منه. تا قبل از اون داروی لعنتی میزان احساسات من در تعادل بود، اما الان من همشو دارم و تو هیچیشو.
آره خب این درد بدیه، اما درمونش هم همون داروی لعنتیه.
اون وقت هنری جکیل محو میشه.
هنری جکیل و تمام احساساتش.
فقط چند ساعت.
اون دارو رو بخور و اوزار رو به ادوارد هاید بسپار. اون وقت برای چند ساعتم که شده میتونی از رنج خوب بودن آسوده باشی.
متشکرم از گروه نمایشی، امیدوارم که لذت برده باشید. اما بریم سراغ مخاطبین عزیز و حلقه کتابخانی خودمون و سوالاتی که دوستان دارن از رمان دکتر جکیل و آقای هاید.
چرا باید اون شخصیت هاید انقدر منفور یا منفی باشه؟ من به این رسیدم که نسبت به چیزی که شما راجع به جامعه لندن گفتین و کلن جامعه سرمایه داری، این داستان برای من پیش میاد که به یک جوری میخوان کنترل کنن قضیه رو و آقای جکیل میشه نماد یک انسان خوب، یک انسان خیر که تحصیل کرده است، درس خونده است و خیلی متشخصه و یک آدمی که یعنی یک نوع از شخصیتش که میخواد آزاد باشه یک شخصیت منفوره. تو اگر اون شخصیت متشخص نباشی یک شخصیت منفوری، یک شری.
نظام‌های سیاسی روش زندگی و آدم‌های استاندارد خودشون رو تعریف میکنن و از طریق آثار هنری، از طریق رسانه‌ها به مردم جامعه این رو معرفی میکنن. این کاریه که در همه طول تاریخ انجام شده و این شخصیت های استاندارد یک جامعه متشخص به تعبیر شما مدرن، صنعتی و و و همه این هاست. در رمان ها و آثار ادبی و هنری که آثار برجسته یک قرن به شمار میان، ما دو گونه اثر رو میتونیم ببینیم. اثری که نظام سرمایه‌داری دوست داره اون رو تبلیغ کنه، چون بر اساس ایده های سرمایه‌دارانه اونها شکل گرفته